بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما بحث این روایاتی که در مورد بیع صبی یا عمد و صبی خطعون وارد شده بود، بحثش رو تمام کردیم. در این روایات یک احتمالی وجود داره و اون این است که بگیم این روایات رو ما نباید به چند طایفه تقسیم بکنیم و جایی ما میتوانیم روایات رو به چند طایفه تقسیم بکنیم که روایات منقول به لفظ باشه، اما اگر احتمال بدیم یا قرائنی باشه بر اینکه این روایات منقول بالمعناست، دیگه مجالی برای این معنا نیست. این یک. و دوم، این دقت‌هایی که در این روایات شد که آیا رفع عنهما القلم علت است برای عمدهما خطا یا عمدهما خطا علت برای رفع القلمه، این باز فرع بر این است که ما بگیم عین کلام امام معصوم علیه السلامه. اما اگر آمدیم گفتیم روات این روایات رو به عنوان نقل به معنا برای ما ذکر کردن، این دقت‌های فلسفی در روایات دیگه معنا نداره و همینجا آقایون یک تتبعی بفرمایند در فقه قدما. یکی از فرقهای مهمی که بین فقه قدما و فقه متأخرین وجود داره همینه که قدما این دقت‌هایی که متأخرین در روایات دارن اینا رو نداشتن. این دقت‌ها که چون در این روایت ثم آمده، چون در این روایت فا آمده، چون در این روایت لام تعلیل آمده، چون در این روایت این تعبیر بعد از این تعبیر آمده، اینا در کلمات قدما اگرم باشه بسیار کمه، اما تو کلمات متأخرین فراوانه. بله داریم که رب حامل فقه الی من هو افقه من، یا روایات رو بگیم اینم مثل قرآنه، که حالا اینو بعدن خواهیم گفت در اینکه کدام نظر رو مخواهیم انتخاب بکنیم، اما بالاخره این جهت وجود داره که اگر ما بخواهیم این دقت‌های فلسفی یا دقت‌های ادبی را در روایات داشته باشیم، این مشروط به این است که این روایات عین کلام امام معصوم علیه السلام باشه و منقول به لفظ باشه. اما اگر اینها منقول به معنا باشه دیگه مجالی برای این دقت‌ها نیست. و نکته سوم، من آثار اجمالی شو میخوام عرض بکنم بعد اون وقت وارد بحث بشیم. چی فرمودی؟ نه حالا علیت و معلولیت این علت قرار داده شده، این علت من قرار داده شده. خب همین، ببینید اگر درسته، باید اگر گفتیم نقل به معناست نمیدونیم مثلا امام علیه السلام لام تعلیل آورده بوده یا نه آورده بوده. این درسته، بلکه عرفاً علت رو میفهمه، معلول هم میفهمه. اینطور نیست که بگیم عرف اصلا از علت و معلول بیگانه است. عرف میگه همونطوری که در تکوینیات علت و معلول داریم، در این تشریعیات هم شارعی و علت میتونه قرار بده برای این معنا، ولی باز ریشش ریشه فلسفیه. یعنی میگیم آقا علت اونیست که اگر باشه حکم هست، نباشه حکم نیست. مثل همین این همین هم قانون هم در علت و معنا تکوینی وجود داره. اون وقت باز ما توی بحث های فقهی یه بحثی داریم که گاهی با دو تا روایت داریم. در یه روایتی کلمه اضافه هست، در اون روایت دیگه نیست اون کلمه. اینجا فقها ها میان یه اصل رو درست میکنن به نام اصالت و عدم زیاده یا اصالت و عدم نقصان. یادم میاد در روایات سمن العذرت سختون اونجا این بحث بود، حالا در جاهای دیگه فقه این بحث زیاده. یه روایتی هست مثلا کافی که نقل کرده این کلمه رو داره، صدوق که نقل کرده این کلمه رو نداره. اون وقت آیون میان بحث میکنن که آیا این زیاده است در اینجا؟ میگن اصل عدم زیاده است. تو اون روایتی که نیاوردن نقیصه‌ای وجود دارد، میگن اصل عدم نقیصه است. اون وقت بحث میکنن در تعارض بین اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه کدام رجحان بر دیگری داره. برخی آمدن اصالت و عدم زیاده رو راجح قرار دادن، بعضی ها عکس، خیلی هم میگن اینها با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. خب این بحث اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه به نظر ما جایی میتونه مطرح باشه که این روایات منقول به لفظ باشه. یعنی دو نفر میخوان این کلام امام معصوم علیه السلام رو برای ما بیان نقل بکنن، یکیش یه لفظی درش آورده دیگری نیاورده. اینجا این بحث مطرح میشه بالاخره امام این کلام اضافه رو فرموده نفرموده. این بحث اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه مطرح میشه. اما اگر ما گفتیم این روایات منقول بالمعناست، در منقول بالمعنا ما باید اون معنای متیقن مشترک بین اینا رو بگیریم. اون معنای متیقن و مشترک رو میگیریم و او برای ما حجیت داره. دیگه نمیم راجع به خصوص یه لفظی ببینیم آیا این لفظ بوده نبوده، این اصول رو هم درش جاری بکنیم. چی فرمودید؟ چرا؟ ما نسبت به راوی ما تو نه، ولی به راوی برمیگردیم، راوی که میخواد این لفظ رو مطرح بکنه. اما اگر این راوی داره خب بس مخواد اصل نیست که بگیم راوی این لفظ رو مخواد بگیم. خب خب این کم و زیاد ببینید معنیش این میشه، این راوی یه لفظی رو آورده که معنا رو یه خود عوض میکنه، اون راوی دیگه این لفظ رو نیاورده. یه وقتی هست که شما میفرمایید دو تا راوی هر کدام الفاظی رو آوردن اما معنا یکیه، اما الفاظ مختلفه. اما اگر یکی یه لفظ اضافه آورده مغیر معناست، یعنی با اومدن اون لفظ این روایت یه معنای دیگه غیر از او پیدا میکنه. خب من عرضم اینه که کجا ما میتونیم این اصل عدم زیاده و عدم نقیصه رو مطرح کنیم؟ اون جایی که راوی مقید باشه اینه الفاظ امام رو میخواد برای ما برسن، اما اونجایی که راوی میخواد نقل به معنا بکنه متوجه هم چی میفرمایید؟ باید من عرضم این است که الان این لحظه که آورده باید بگه لحظه مرادفی آورده، یه لحظه مرادفی آورده و ما شک میکنیم این راوی این رو این معنای اضافه رو، این فرمایش شما به این برمیگرده، این راوی این معنای اضافه رو از خودش اضافه کرده یا از امامه. خب ما عرضمون اینه، شما این که اصالت و عدم زیاده یا اصالت و عدم نقیصه مربوط به خود لفظه نه مربوط به معنا، یعنی ما اول قبل از این که بریم سراغ معنا میایم میگیم که آقا این لفظ بوده یا نبوده، هنوز به معنا کاری نداریم. این که شما میفرمایید این است که بگیم آقا یه معنای اضافه‌ای در کلام این راوی موثق است که در کلام راوی دیگه نیست، ما نسبت به او چیزی به نام اصالت عدم زیاده نداریم. اغلا در مورد کلام که میان اصالت عدم زیاده رو جاری کنن، من اگر گفتم آقا زید گفت حسن آمد با شکر مثلا، شما میخواید این کلام من رو نقل بکنید، چی میگیم در مورد کلامی که میخواید کلام من رو نقل بکنید اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه رو جاری کنید، جایی که شما میخواید این کلام من رو نقل بکنید. اما اگر شما بگید فلانی گفت زید محفوظن آمد، اینجا اصلا خب کلمه محفوظ یه معناییست که شما تلقیتون بوده از کلام من آوردی، این بگیم زیاده نسبت به چی؟ هر کلم اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه مربوط به لفظه، مربوط به کلامه. این کلام رو آیا این کسی که داره از قول گوینده نقل میکنه زیادتر از اون این لفظ یا کمتر از اونه؟ اجازه من ارز کنم، حالا آیا اجازه من هنوز دارم بسم الله این بحث رو میگم، میخوام یه خورده فضای بحث در ذهن آقایون شکل بگیره. ما هنوز این ثمراتی که الان داریم میگیم اینا یه ثمرات اجمالی مترتبه بر این بحثه. کدوم بحث؟
همین بحثی که از عدم نقیصه و عدم زیاده به خاطر این که راوی سهم دارن نسیان سر احتمال که هست فقط فرض مشترک رو میگیریم و خلاهم رو نمیدونم.
میدونم اگه شما الان یه حرفی زدی من شک کردم شما سهبن زدید یا نه، او غلا نمیگن اصل عدم سهبه نه خوشی تعارض نکنه، اگه تعارض باشه نه من باید حرف شما رو گوش بدم نه شما حرف من رو گوش بید اصلا. یعنی الان ماها که اینجا نشستیم هر کدام با یه کوله باری از اصول و غلایه داریم ما هم حرف میزنیم، شما الان احتمال میدید من یادم رفته باشه نسیان میگید از عدم نسیانه، احتمال میدید که من عربم دارم اضافه میگم وقتی کلام یه فقیهی رو نقل میخوام بکنم میگید از عدم زیاده است. اگه این اصول عملیه نباشه که اصلا ما نمیتونیم مکالمه داشته باشیم با هم. فرض میکنه؟ نه اونم فرض نمیکنه، فرض در این جهت فرض نمیکنه. بابا دقت کنید بحث رو ببینید، اما این بحث این که ما میخواییم ببینیم بحث در اینجاست، بحث در اینجاست که آیا این روایاتی که امروز در اختیار ماست آیا تماماً یا غالباً منقول به لفظه؟ بگیم آقا حالا شواهدش هم بعداً بگیم چی هست، بگیم این روا این اون الفاظی که امام علیه السلام فرموده این او رو اومدن به ما رسوندن، همینطور با کتابهاشون عرض می شود که در طول تاریخ ما رسوندن. یا بگین تمام یا قالبش منقول به معناست، این احتمال دوم، یا اینکه بگیم نه این اصلا مختلفه، بعضی جاها قرینه داره منقول به لفظه، بعضی جاها قرینه داره منقول به معناست. و البته این بحث اختصاص به روایات فقهی نداره، ما در روایات اعتقادی روایاتی که منقول به معنا باشه زیاد داریم، متعدده. حالا در باب اعتقادات خودش هم یک بحث، اونم خیلی مهمیه، چه بسا یه قائلی بگه که خب آقا ممکنه در باب روایات اعتقادی نقل به معنا اشکالی نداشته باشه، اما در روایات فقهی چون یک کلمه پس و پیش بشه احکام تغییر پیدا میکنه، هم ائمه هم اصحاب ائمه مقید بودن این روایات نقل به لفظ بشه. خب این نزاعه که بالاخره ما چکار کنیم با این روایات؟ و ثمره این نزاع، سه تا ثمره ما اینجا ما ذکر کردیم. یک، این که روایات رو به طوائف متعدد ما تقسیم میکنیم، متفرع بر این است که بپذیریم روایات نقل به لفظ شده، و الا اگر بودیم منقول به معناست، میگم باید قدر مشترک بین همه این روایات رو گرفت، باید اون جامعه بین این روایات رو گرفت، ما دیگه طائفه متعدد، طوائف متعدد نداریم. این یک. دو، این دقت هایی که امروزه فقهای ما دارن در فقه الحدیث روایات، خب شما ملاحظه کردید ما در صحیحه ابی ولا چقدر زمان گذشت و بحثشو تمام کردیم، ماها توی این روایت صحیحه ابی ولا ما دقت میکردیم از صحیحه ابی ولا چه استفاده میشه، مباحث بسیار مفصلی داشت. خب اینا منوط به این است که بگیم این منقول به لفظه، بگیم آقا این که امام فرموده نعم قیمت و بغلن یا قیمت و بغل یوم خالفته، این عین کلام امام معصوم علیه السلامه. اما اگر گفتیم نه راوی آمده معنا رو ذکر کرده، این دقت ها دیگه مجالی دارش نیست. اینم دو. و ثمره سوم این است که اگر ما قائل بشیم به اینکه این روایات منقول به لحظه، این اصل عقلایی اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه جریان داره، چون این موردش در مورد الفاظه، در مورد معانی عقلا چنین اصلی ندارن. اوغلا وقتی که من میگم زیدون قائمون فدار، شما شک کردید من زید رو اضافه گفتم، قائم رو اضافه گفتم، فدار رو اضافه گفتم، یعنی حس عدم زیاده است. اما اگر یه معنایی رو بخوام افاده بکنم، شما شک بکنید که من دو تا معنا رو دارم میگم یا سه تا معنا، اینجا چیزی به نام اصالت و عدم زیاده در معنا یا اصالت و عدم نقیصه در معنا نداره، فقط در همین کلام لفظی این اصل رو جاری میکنه. این سه تا ثمره، حالا اجمالیه، ممکنه بعدا ما وارد بحث بشیم ثمرات دیگه هم برایش ذکر بشه، این ثمرات رو نیست که به ذهن خود ما هم رسیده، ببینید در نوشتجات و اینها این بحث نقل به معنا رو مرحوم میرزای قومی در جلد اول قوانین در اواخر جلد اول داره، در صفحات 450 به بعد مرحوم مجلسی در جلد دوم بهار این بحث رو داره، صاحب کتاب مقباس الهدایه مرحوم مامقانی این رو در جلد سوم مقباس الهدایه صفحه 227 ایشون هم این بحث رو مفصل ذکر کرده. البته این ثمراتی که الان عرض کردم بیان نکرده ایشون، جاهای دیگه هم خیلی از این ثمراتی گفتیم بیان نشده. به حال جلد دوم بهار الانوار، حالا صفحش من یادداشت نکردم ولی همون بهار جلد دوم صفحه 163 اونجا روایاتی رو مرحوم مجلسی میاره که خب حالا ما بعدا ان شاء الله به روایات هم میرسیم. اوغلا چون اصلی اونجا جاری میکنن، اوغلا میز عرض کردن نه هیچ وقت نمیدونم بگن اگر شک کنیم آقا دو تا معنا گفت یا سه تا معنا، اصل را نسید دو تا معنا رو گفته، نه تو لفظ توی لفظ عرض میشود که اوغلا میان رو میگن میان آقا اگر شما شک کردید این لفظ سوم زائد است بر اون چه که از اون شخص اصلی داره نقل میکنه، یعنی او نگفته این خودش اضافه کرده از عدم زیاده، یا بگه اون راوی کم کرده بگیم امام فرموده این نیاورده از عدم نقیصه، هر چه یه اصل اغلایی در مورد خود الفاظ چی؟ در معنا میگن غرض مشترک رو میگیریم ما، اگر الان زید مثلا دو نفر آمدن از یه حادثه خبر آوردن برای ما درسته؟ و ما میدونیم این دو نفر دارن از اون حادثه نقل به معنا میکنن، منتها مثلا ببینید یکیشون وقتی داره نقل به معنا میکنه میگه آقا اونجا زد و خورد کردن مثلا به هم زدن مجروح شدن فریاد زدن چی؟ داره توضیح میده. دیگری هم آمده میگه بله اینا با هم زد و خورد کردن و اینها، خب حالا ما بگیم اون یه معنای اضافه هایی که لفظ هم پشت در کاره، حالا فرض ما این است که چون در اینجا منبع اصلی هم لفظ نیست که بگیم این داره او رو نقل میکنه، او غلا اونجایی که یک کسی یه حرفی زده نه که بخواد بازی حادثی رو نقل بکنه، یک کسی یه حرفی زده دیگری میخواد نقل بکنه، اگر داره نقل میکنه بگیم آقا این کلمه رو لعل اون شخص اول نزده این اضافه کرده میگن اصل عدم زیاده، بگیم نزده و لعل اون شخص اول زده میگن اصل عدم نقیصه، اصلا موردش در مورد اونجاییست که پای یک جمله در کاره و ناقل هم همان را بخواد نقل بکنه، حالا اما اگر ناقل اومد معناشو نقل کرد، دو تا ناقل آمدن کلام یک کسی رو معناشو دارن نقل میکنن، متا یه ناقل یه معنای اضافی رو داره نقل میکنه، خب ما اصلا نمیدونیم آقا این معنا جزء مقصود اون ناقل اول بوده یا نبوده، قدر مشترک میگیریم، ببینید دیگه نمیگیم چی رو بر چی اضافه کرد، شما اضافه باید یه متنی باشه بگم من آمدم یه کلمه کنار این اضافه کردم، اما اگر این متکلم یه مقصودی دارد من بیام یه مقصود دومی هم کنارش بیارم نمیگیم این اضافه کردم، اضافه اونجا که یه کلامی باشه لفظی باشه من بخوام یه چیزی رو اضافه بکنم، حالا اینو تو بحث فکر کنم برسیم بشه. بله ما هر روز بحث نکرد ولی الان ما این وقت امام یعنی اصلا عکس کرد تعارض نداره چه تعارض
حتی مولا
اصالت و عدم زیاده با اصالت و عدم نقیصه همیشه با هم تعارض داره.
نه این از دو تا بحث شده، یه بحث گوینده سخن یه بحث راوی،
ببینید امام علیه السلام ایسی رو فرموده این راوی که الان داره نقل میکنه اگه من احتمال دارم در کلام امام واو نبوده این واو رو اضافه کرده نه نه نسبت به امام عدم زیاده نیست نسبت به این راوی باید اون احتمال بیدیم بگم آقا این راوی شک میکنیم این واو رو از خودش اضافه کرد یا نه اینجا اوغلای اصل دارم را اصالت عدم زیاده لازمه اصالت عدم زیاده است که امام واو رو فرموده لازمش اینه دیگه ما نه اصل در کلام امام جاری کنیم اصلا میگم آقا احتمال بیدیم این واو رو امام نفرموده باشه این اضافه کرده میگم آقا احتمال بی خوده اصل عدم زیاده است این اصل است که این اصلا شما اصل عدم زیاده رو معنا بدین این عین عبارت امام آورده منظور زیادته و نقیصته حالا باز این رو نه دیگه در اونجا معنا چیز در تواتر اجمالی در تواتر اجمالی هم میگن قدر متیقن باید گرفت در تواتر اجمالی در تواتر معنوی میگن باید قدر متیقن گرفت ببینید پس این بحث یه بحث مهمیه اقوال مرحوم صاحب مقباس الهدایه هشت قول نقل کرده که حالا من اقوال رو عرض بکنم تا برسیم به کل بحث ایشون اولین قول رو که نقل میکنه این فرماید الجواز اذا قطع به اداء المعنا تماما اگر کسی راوی قطع به این داره که تمام معنا رو داره ادا میکنه با تمام خصوصیات میتونه نقل به معنا بکنه بعد میفرماید و هو المعروف بین اصحابنا یعنی جواز نقل به معنا در روایات معروف بین فقهاست خیلی خوب ببینید درده ما الان باید این مبنام رو روشن کنیم که آیا نقل به معنا جایز یا نه اگر گفتیم نقل به معنا جایز نیست دیگه حق نداریم این روایات احتمال نقل به معنا داشته بدیم حالا عرض کنم اگر قرینه‌ای پیدا کردیم در یه موردی راوی نقل به معنا کرده دیگه حجیت نداره یعنی نتیجه این میشه که قید میشه بر ادله حجیت خبر واحد یا خبر واحد حجیتی که نقل به معنا نشده باشه و اگر گفتیم نقل به معنا جایزه این خوب آقا اینا برای نقل به معنا شده باشه برای ما حجیت داره منتها باید احراز کنیم این تمام مفاد اون روایت امام رو نقل کرده بعد میفرماید این قول المعزی الى جمهور سلف و خلف من التوائف به جمهور عامه نسبت داده شده بل فی القوانین انه لا خلاف فیه بین اصحابنا میزار امی در قوانین فرموده نقل به معنا اصلا محل خلاف نیست بین اصحابنا و ان المخالفه بعض العامه صاحب فصول نفی خلاف کرده بین اصحاب خودمون و بعد فرموده اکثر اهل سنت هم همین نظر ما رو دارن که نقل به معنا جایزه هم تو انواع قوانین نقل به معنا اصول یعنی هم در قوانین آمده لا خلاف فیه بین اصحابنا هم در اصول آمده لا اعرف و خلافن بین اصحابنا قول دوم درست در نقطه مقابل قول اوله المنع مطلقا برخی این نظریه رو قائلن اینجا ایشون میفرماد ازاه و بعض العامه الى طائفه من اصحاب الحدیث بعضی از سنی ها به بعضی از محدثین خودشون و بعضی از فقهای خودشون این نسبت رو دادن و آخر الى ابن سیرین و ثعلب و ابی بکر رازی من الحنفیه اینا قائلن به منع نقل به معنا مطلقا. قول سوم از تفصیل و بالجواز به نقل به مرادف گفتن آقا نقل به معنا دو جوره، یه وقت با الفاظ مرادفه، یه وقت نه میریم یه الفاظ غیر مرادف رو ترکیب میکنیم این معنا رو میخواییم برسونیم. اگر با الفاظ مرادف باشه اشکالی نداره، حالا به جای انسان بگیم بشر، ارجد به جای رجل بگیم مرء، اشکالی نداره. اما اگر با الفاظ مرادف نباشه اشکال داره. قول چهارم تفصیل بین حدیث نبوی و غیر نبویه. بعضی ها گفتن در غیر نبوی نقل به معنا جایزه، اما در حدیث نبوی نه. چهارم صحابی میتونه نقل به معنا بکنه، غیر صحابی باز در رواه تفصیل دادن. اونی که در زمان حضور پیامبر بوده و از اصحاب پیامبر بوده او میتونه نقل به معنا بکنه، اما تابعین و تابع و تابعین اینا دیگه حق نقل به معنا ندارن. بله در میان اونها بیشتر، در میان ما که تقریبا اجماع بر این که مطلقا جایزه. قول ششم الجواز لمن نسی اللفظ، گفتن اون راوی که عین لفظ رو فراموش کرده حالا نقل به معنا بکنه، اما اون کسی که عین لفظ رو یادش هست حق نداره نقل به معنا بکنه. ماوردی این نظر رو داره. قول هفتم گفتن عکس صادق، و قول هشتم الجواز فی ما کان موجبه علما و المن فی ما کان موجبه عملا. گفتن در اونجایی که مفاد این روایت یه امر علمیه شاید مراد اعتقادی باشه نقل معنا جایزه، اما اونجایی که مفادش و موجبش یک امر عملی هست اینجا نقل معنا جایزه. خب صاحب مقابیس این احوال رو ذکر میکنه و بعد میاد عرض میکنم که شش دلیل برای جواز نقل به معنا اقامه میکنه که ما انشاءالله در بحث فردا آقایون مقباس الهدایه رو ببینن از کتاب هایی که من سفارش میکنم واقعا آقایون یک دور من البحث به الان ختم مبارسه کنن، این دوره سجلی مقباس الهدایه مرحوم مامقانی بسیار کتاب جامع و خوبی هست. حالا منابع دیگه مثل قوانین و مثل بهار و عرض میکنم که کتب دیگه هم هست در این زمینه. بالاخره ما یعنی یک فقیه شما باید ببینید که آیا این روایاتی که امروز در دسترس ماست منقول به معنا هست یا نه، و اینم خبر دارید که یکی از حجمه هایی که امروز بر حوزه های علمیه داره میشه میگن آقا این روایاتشون نقل به معناست، بعضی از این روایات احکامی رو استدلال میکنن و استنباط میکنن و به همین وسیله میخوان یک ضربه ای رو برخی، البته حالا نه این که برخی هم اعتقادشون اینه که واقعا نقل به معناست، حالا ما باید بیدیم که به چه نتیجه میرسیم. چون حالا ممکنه کسی بگه آقا نقل به معنا جایزه، اما اصحاب بنای اولیه این بوده که این الفاظ رو بیان به کار ببرن، این رو ان شاءالله دنبال می‌کنیم. و سلام.